بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. قبل از ورود در بحث لابد اطلاع پیدا کردید جنایات زیادی در عراق نسبت به زوار قبر سید الشهدا، کسانی که پاکباز و خالصانه برای زیارت قبر امام حسین، زن و بچه و بزرگ و کودک و اینها می رفتند، پیر و جوان، پم گذاری کردند و عده زیادی شهید شدند و عده زیادتری زخمی شدند و همچنین در سوریه هم شبیه اون رو همین افراد جنایتکار در باره مردم بیگناه انجام دادن. ما این جنایات رو محکوم میکنیم، ولی دنیایی که ادعای حقوق بشر میکنه در مقابل این جنایات چی میکنه؟ خودشان عامل اصلی هستند. به عقیده من بیرحمترین مردم عالم این غربی ها هستند، برای اینکه اینا وقتی میخوان تأمین منافعشون بکنن از هیچ کاری باک ندارن. الان پشت این صحنه ها همه میدانن آمریکا و اسرائیل و یکی از کشورهای عربی است. اینا دست به دست هم دادند و دارن این جنایات رو در عراق و در جاهای دیگر هم انجام میدن، فقط برای اینکه منافع کثیفشون تامین بشه. حمام خون به راه بیندازن، مردم رو قطع قطع کنن. سابقا جنایاتی میشد، اما میدان جنگ میرفتن. اولا جنگ علنی بود، ثانیا سربازان بودن. الان میان افراد بیگناه رو به این صورت ناجوان مردانه اینطور به قتل میرسونن، شهید میکنن. تاریخ سابقه نداره، دنیا به خاطر نداره. هدفشون این است که جنگ های داخلی ایجاد بکنن در کشورهای اسلامی و منافعشون تأمین بشه، یا این کشورها رو تجزیه کنند و ضعیف کنند، کار ازشون ساخته نباشه، و یا اینکه تجزیه هم نکنن ضعیف بشن تا اقل بتونن منابعشون رو در اختیار بگیرند و استفاده کنند. این بالاترین جنایتی است که در طول تاریخ انجام شده. مسلمانان هم بیدار باشند، نکند اینها سبب رسیدن اونها به اهدافشون باشد و جنگ های داخلی بین مسلمین شیعه سنی به وجود بیاد. باید اینها بیدار باشند، اونها نه دوست شیعه نه دوست سنی هستند، اونا دوست منافع کثیف و زشتشون هستند. دیدیم یه روز با قذافی چقدر دوست و رفیق بودن، وقتی منافعشون در سمت دیگر واقع شد خود اونها سبب اعدامش رو فراهم کردن. نه، یه همچین چیزایی هستن. مسلمین باید بیدار باشن. به هر حال واقعا دست به دعا باید بلند کرد، بعد از نمازها، در سجده ها، در خنوت ها، که خداوند شر این اشرار رو از جهان بشریت انشاءالله قطع کنه. خداوند شرشون رو به خودشون بازگردان، خودشون رو مبتلا به اختلاف داخلی خودشون کن. خداوند مسلمانان رو در مقابل اونها متحد بگردان. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما در این مسئله بود که اگر شخص محرمی مرتکب بعضی از تروک احرام به صورت متعدد بشود، آیا تعدد کفاره هست یا کفاره یکیست؟ دو بار لباس مخیط بپوشد یا دو تا لباس مخیط رو با هم بپوشد، آیا دو کفاره، سه کفاره، یا همش می شود با یک کفاره انجام داد؟ گفتیم این مسئله مرتبط می شود به مسئله تداخل اسباب و مسببات، و چه بهتر این که این مسئله مهم و پیچیده اصولی رو در اینجا به صورت شفافی و به طور فشرده انشاءالله مطرح کنیم و از آن در این مسئله و سایر مسائلی که تعدد اسباب است بتوانیم انشاءالله استفاده کنیم. قبلا لازم می دونم یه اشاره به تاریخچه این مسئله بکنم که در جایی این تاریخچه مطرح نشده. از کلمات بزرگان علما استفاده می شود که از همون اوائل کار این مسئله مطرح بوده، ولو نه به عبارت تداخل اسباب، اما روح و جان مسئله مطرح بوده. به عنوان نمونه مرحوم شیخ طوسی، می دونید از علمای قرن پنجم ایشون، در کتاب خلاف جلد پنجم صفحه 75 عبارت چنینی داره: کل موضع تجتمع علی المرء عدتان، کل موضع تجتمع علی المرء عدتان، دو عده بهش واجب شده، مثلا یه عده طلاق، یه عده وجب شبه هست. فانهما لا تتداخلان، لا تتداخلان، بل تأتی بكل واحدة منهما على الكمال، هر کدومش به طور کامل به جا میاره. نداره تداخل اسباب، عدم تداخل اسباب، اما موردش بیان کرده. زنیست، دو عده برش واجب شده، یه عده طلاق است، در این وسط یه وقت شبهی هم واقع شد، آیا این دو عده با هم تداخل میکنن یا نه؟ ایشون فرموده انهما لا تتداخلان، تداخل نمیکنن. این هم عدم تداخل اسبابه که در کلام ایشون مطرحه. پس معلوم میشه از همون صدر اول روح مسئله بوده. بعد میرسیم به زمان محقق در معتبر، جلد دوم صفحه 403، وقتی بحث میکنه از سجده سهو و قائل میشه تتعدد و به تعدد سبب، سجده سهو متعدد میشه، یه کلام بی جایه، سلام بی جایه، سجده بی جا به جا آورده، تتعدد. عبارتش اینه، میگه ان تداخل الاسباب خلاف الظاهر، ایشون کلمه اسباب رو هم آورد مطرح کرد، ان تداخل الاسباب خلاف الظاهر، خلاف ظاهر ادله است. خودش هم میگه، میگه وقتی شارع مقدس میگه لکل سهو سجده، ظاهرش این متعدده، لکل سهو سجدتون، سجده سهو، خب ظاهرش این است، اگر کلام بی جا، سلام بی جا، تشهد بی جا، هر کدام دارای سجده سهو. بعد میرسیم به زمان صاحب جواهر، صاحب جواهر هم به عنوان احتمال این مسئله رو مطرح کرده در جلد 35 صفحه 392 در مباحث نظر. میگه کسی نظر کرده حج به جا بیاره و این شخص میخواد نائب در حجم بشه، آیا میتوان هر دو رو با هم به جا آورد؟ هم نظر حج کرده هم نائب شده، دوتا و هم جایزه؟ ایشون میگه جایزون علا ترددن. بعد وجه، چون تردد وجه عدم جوازم داره، وجه عدم جواز رو اینطور بیان میکنه، میگه ان الاصل عدم تداخل الاسباب. این وجه برای اون طرفشه. از یه طرف میگه این دوتا امر با هم امتصال میشه، مانعی نداره. از یه طرف میگه نه، وجه دیگر این است که کافی نیست، ما دو حج به جا بیاره. چرا؟ لأن الاصل، ان الاصل عدم تداخل الاسباب. اشخاص دیگری هم متعرض شدن، من نمیخوام زیاد معطلتون کنم، فشرده میخوام بحث کنم. تاریخچه مسئله این است که این مسئله اولین بار نیست که در زمان ما و معاصرین ما مطرح میشه. از زمان شیخ طوسی لااقل به این طرف در کلمات بزرگان و علما مطرح بوده، گاهی به همین لفظ، گاهی هم بدون این لفظ مطرحش کردن. علمای عامه هم این مسئله رو مطرح کردن. از کلمات مغنی ابن قدامه استفاده میشه که من بعداً اشاره به منبع میکنم، که اونها هم بحثی درباره تداخل اسباب دارن. این یه مسئله تازه بنیادی نیست، منتها در این که آیا این مسئله جز قواعد فقهیه است یا جز قواعد اصولیه است اختلاف نظره. بعضی آمدن این رو تو قواعد الفقهیه متعرض شدن. مرحوم علامه بجنوردی میدانید که کتابی دارد به نام القواعد الفقهیه. ما وقتی قواعد الفقهیه نوشتیم کتاب ایشون چاپ نشده بود، در دسترس نبود. بعد که قواعد نوشتیم کتاب ایشون از چاپ درآمد، دیدیم نه، ما در یه مسیر حرکت کردیم، ایشون در مسیر دیگری حرکت کرده. به هر حال کتاب کتاب خوبیه. در اونجا مسئله تداخل اسباب رو جز قواعد فقهیه ایشون شمرده، در حالی که اصولیون امروز ما جز قواعد اصول آوردن. همه در کتاب اصول آن را جز قواعد اصول مطرح میکنن. در کجا متعرض تداخل اسباب میشن؟ کجای اصول؟ در بحث مفهوم شرط. در بحث مفهوم شرط که وارد میشن، به مناسبت تعدد شرط موجب تعدد جزا میشه یا نمیشه. بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات رو اونجا عنوان میکنه. بله، ما معتقدیم جزء مسائل اصولیه است. حالا عرض میکنم جزء مسائل اصولیه است، جزء قواعد فقهیه نیست. قواعد فقهیه حتما توش یه حکم شرعی باید باشه، وجوب، حرمت، صحت، فساد. در مسئله تداخل اسباب حکم شرعی مطرح نیست، وجوب، حرمت، نه. بس این از یتداخل املا، یعنی این مثل حجیت خبر واحده که در طریق استنباط واقع میشه، اینم در طریق استنباط واقع میشه، مشتمل بر حکم شرعی کلی نیست. ما ضابطه قواعد اصولیه و قواعد فقهیه رو در مقدمه کتاب قواعد الفقهیمون متعرض شدیم و خیلی در کلمات خل شده بین این دوتا ضابطه برای هر کدومش عرض کردیم و هر حال وارد نشم. خب این یه اشاره اجمالی بود که تاریخچه این مسئله رو که متعرض نشدن اجمالاً بدونیم. بله؟ بله دیگه، یستنبطوا منها احکام شرعیه، هر چیزی که یستنبطوا منها احکام شرعیه، این قاعده اصولیه، مسئله اصولیه. بریم چهار تا مقدمه داریم من بگم که این مقدمات روشن میکنه بحث ما را. اول منظور از تداخل اسباب چیه؟ منظور از تداخل مسببات چیه؟ فرقشون با هم کدامه؟ این مهمه بدونیم. در کلمات قدما بیشتر بحث تداخل اسباب بوده، اما در کلمات علمای امروز دو تا بحث درست کردن، یه بحث تداخل اسباب، یه بحث تداخل مسببات. فرق این دو رو با هم شفاف باید بدونیم. اما منظور از تداخل اسباب این است که اسباب مختلف آیا شروط، حال تعبیر به شرط کنیم، شرایط مختلف در قضیه شرطیه موجب جزای متعدد میشه یا جزا یکیه؟ مثال وقتی شارع مقدس گفت من لبس المخیط فعلیه الکفاره، این قضیه شرطیه یا شبه شرطیه، آیا این کسی که لبس المخیط به طور متعدد آیا علیه کفارات متعدد است؟ تعدد تکرار شرط باعث تکرار جزا میشه، تکرار لبس مخیط باعث تکرار کفاره میشه. یا در مسئله افطار ماه رمضان، من افطر فی شهر رمضان فعلیه کفاره، اگر دو افطار کرد، امروز افطار صومی کرد، فردا هم، پس فردا هم، آیا هر کدام از اینها یک وجوب داره، یه علیه الکفاره داره، یا همش یه علیه الکفاره داره؟ نه، ما مجزا عمدن مثال زدیم، چون یک روز خواهیم دانست که مثال ما نخواهد بود. الان میگم ما مثال میزنیم به این که در ایام مختلف مرتکب شد، آیا هر کدام از اینها من افطر فی شهر رمضان، بگیم همش افطار در شهر رمضانه، همش هم یک کفاره است، این تداخل اسباب میشه. اما اگر بگیم نه، من افطره، هر من افطره یه علیه کفاره است، این میشه عدم تداخل اسباب. هر شرطی یه جزا، هر شرطی یه وجوب، یه ایجاب، این میشه تداخل، عدم تداخل اسباب. اما مسببات چیه؟ اگر در یک روز چند عمل انجام بده، عرض میکنم اینو، شما مجله کردید، الان میگم. و اما تداخل مسببات این است که ما قبول کردیم این وجوبهای متعدد، عوامل متعدد آمده، هر شرطی یه جزایی داشته، بنابراین این چند قرص برش واجب شده، چند گفاره. اما در مقام امتثال میشه همه رو با نیت واحد انجام داد، مثل کسی که غسل جنابت و غسل حیض و غسل مس میت و اینا برش هست، هر کدام از اینها وجوبی داشته، اون سبب حاصل شد یه غسل، اون سبب حاصل شد یه غسل، حالا این اقصال متعدده را میخواد به امتثال واحد به جا بیاره. وجوب ها متعدده، اما میشه با امتثال واحد؟ بنابراین تداخل اسباب مال بحث تکالیفه، تداخل مسببات مال بحث امتثاله. اون تکالیف متعدده، عدم تداخل اسباب، یا تکلیف واحد. حالا اگه گفتیم تکالیف متعدده، آیا فی مقام الامتثال میتوانیم با شیء واحدی امتثال بکنیم؟ میگیم نیت همه رو میکنیم، چه اشکالی دارد؟ اینا تابع ادله ایست که بعدن ذکر خواهیم کرد، آیا از عدم تداخل مسببات یا تداخل مسببات. مسئله مسببات آسان تر از مسئله اسبابه. اسباب اگر حل کنیم، مسئله تداخل مسببات زودتر حل میشه. این مقدمه اولا بود، من مراد به تداخل الاسباب و من مراد به تداخل المسببات. حاصلش این شد، اون در مقام تشریع و ایجاب و وجوب، این در مقام امتثال. اینا دو فاز هستن، دو باب هستن. و اما مسئله مقدمه دوم، حالا باید ببینیم چی میشه، الان جلو نیفتید. اجازه بدید من مقدمات بگم. این مقدمات صحنه مسئله رو کاملا شفاف و روشن میکنیم. مقدمه دوم، خواهید دید در عمل دوتاست. ما میگیم غسل جنابت، من اجنب نفسه فعلیه الغسل، یا الحائض بعد الطهر یغتسل، النفسا یغتسل. اینا سه تا غسله، ظاهری سه تاست دیگه. اما این شخص میگه من میخوام به نیت واحد هر سه رو به جا بیارم. این دو مطلبه، این دو بحثه، نه اینکه یه بحث بوده باشه. اجازه بده روشن تر میشه. و اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه این از محل کلام اونجاییست که نص خاصی نباشه، قرینه هم نباشه، محلم قابل تعدد باشه. اگر نص خاصی داشتیم میگو متعدد، میگو متداخل، میگه قرینه هم داشتیم مطابق قرینه میگیم. اگر محل قابل نبود برای تعدد، محل قابل تعدد نیست. مثلا از ادله استفاده کردیم، انسان وقتی حدث اکبر پیدا کرد دیگه تعدد پیدا نمی کنه. یه بار جنابت جنوب شد، حدث اکبر، دیگه ده بار دیگه هم باشه یه حدث دیگری حاصل نمیشه. محل قابل دو تا حدث اکبر نیست. یا اسباب وضوع حاصل شد، محل قابل این نیست دو حدث سه حدث اصغر. اون عادت که حاصل شد دیگه محل تعدد نمیپذیره. از این واضح تر مثال این است که در باب قتل، کسی مرتد شد و با شرایط ارتداد محکوم به قتل شد. همین شخص رفت یه زنای محسنم کرد، اول زنای محسنو بعد ارتداد. خب زنای محسنه منشأ قتل، زنای با محارم کرده منشأ قتل، و مرتد شده با شرایط خاصی که داره منشأ قتله. اما قتل قابل تعدد نیست، نمیشه متعدد بشه. این بحث تداخل عدم تداخل در اینجا موضوعیت نداره، چون محل قابلیت نداره. در مسئله قصاص هم همینطوره. یه انسانی ده نفر رو کشته، همه ارباب دم میگن قصاص میخوایم، چند تا قصاص میشه کرد؟ در اینجا یه قصاص میشه، باید معادل خون بقیه رو هم از مالش دیه برداریم. به اندازه یک نفر ادام، به اندازه نه نفرم از اموالش دیه برمیداریم، تقسیم میکنیم بین اینا، تقسیم میکنیم بین اینا، برای اینکه حقشون از بین نره. محل قابل دوتا قصاص نیست. برای کدام؟ اگر همه بگن قصاص میخواییم، یه قصاص میشود، اون نه نفر رو مالش تقسیم میکنیم به همشون. اگر یکی بگه من قصاص میخوام فقط، برای او قصاص میکنیم، نه نفر دیگر دیه کامل میدیم، دیه کامل میدیم. درست؟ این که در بعضی لابد دیدید در بعضی از احکامی که از قضات صادر میشه میگن فلان کس 10 بار به قصاص و قتل محکوم شد، 10 بار اعدام محکوم شد. بعضی ها تعجب میکنن آخه 10 بار اعدام مگر میشه؟ معنیش این است که یه مورد قصاص میشه، بقیه شو باید به وسیله اموال و دیه و اینها جبران بشه. این که میگن 10 بار حکم اعدام، آثارش در دیه ای که بعدش ظاهر میشه. والا اونا عقلشون میرسه که انسان اینا میشه به 10 بار اعدام قصاص محکوم بشود. از اینجا اجازه بدید من اینم بگم، از اینجا معلوم میشه در مسئله افطار ماه رمضان که این آقایون عجله میکنن، در روز واحد این افطار کرد، روزه شکست. حالا اگر دوباره غذا بخوره بازم افطاره؟ روزه شکست دیگه. مگه روزه چند بار میشکنه؟ میدونم برای چی افطار ماه رمضان یوجب الکفاره. افطار قابل تعدد در یه روز نیست، مگر یه دلیل خاصی به یک تعدد کفاره داریم از جاها. اما اگر نداشته باشیم، افطار در همون مرحله اول حاصل میشه، محل قابلیت نداره. این همون مصداق چیزیست که از کردم، محل قابل تعدد و تکرار نیست. پس بحث تعدد اسباب مال جایی است که محل قابل تعدد و تکرار باشه، اگر نباشه نه. اونم همینطوره. اون روایت خاص داره برادر، جایی که دلیل خاص، من در لابلای بحث هم گفتم، جایی که دلیل خاص داشته باشیم میگیم در یه روز هم 10 تا کفار بده. نباشیم ما باشیم و من افترفی شهر رمضان، این شامل 2 بار 3 بار در یه روز نمیشه، چون افطار یعنی شکستن روزه. روزه یه بار میشکنه، 10 بار نمیشکنه. و اما یه نکته دیگر من بگم، مقدمه سوم چهارم میمونه. و اما مقدمه سوم این است که آیا محل بحث ما جایی است که به صورت قضیه شرطیه باشه یا نه عامه؟ بعضیا خیال میکنن این مربوط به قضیه شرطیه است. اذا افطر فی شهر رمضان، اذا طلق زوجته، اذا قتل انسانا، اذا نمیدونم نظره، این مال قضیه شرطیه. تعدد شرط، تعدد جزا میخواد یا نمیخواد؟ ولی این نیست. ولو علما در اصول اینو در باب مفهوم شرط عنوان کردن و مطرح کردن، ولی مربوط به قضیه شرطیه نیست. اگر به صورت جمله خبری هم بگه همینطوره، یجبو علل مفطر فی شهر رمضان الکفاره، یجبو قضیه شرطیه نیست. یجب علا من لبس المخیط دم و شاتن، من لبس المخیط یجب علی من لبس المخیط دم و شاتم. بله اینا امثال اینا زیاده. چرا این چرا رو دقت کنید، نکته مهمی است، خیلی جا به درد میخوره. تمام قضایای شرطیه رو میتوان به صورت قضایای خبریه برگردوند، تمام جمله های موضوعیه هم جمله خبریه هم به شرطیه برمیگرده. هر موضوعی در قضیه به منزله شرطه، هر حکمی هم به منزله جزاست. تکرار میکنم، در قضایای معمولی مبتدا و خبر فعل و فاعل موضوع به منزله شرطه، حکم به منزله جزاست. موضوع من افترفی شهرم است، جزا یجب علیه، یا بگیم یجب علا من افتر فی شهر رمضان الکفاره. این من افتر فی شهر رمضان موضوعه. یجب علا الکفاره حکمه. ما این الان به صورت قضیه شرطی در میاریم. ازا افتر فی شهر رمضان وجب علیه کفاره. هر قضیه شرطی به دست ما میدید تبدیل به قضیه خبریه میتونیم بکنیم، هر قضیه خبریه هم دست ما میدید تبدیل به قضیه شرطیه میتونیم بکنیم. بنابراین بحث ما مربوط به قضایای شرطیه نیست. فقط ولو در اونجا گفتن، ما هم بعد از این هی شرط جزا شرط جزا شرط جزا میگیم، اما نه معنیش این است که بحث ما منحصره. تمام اون جمله های خبری هم بعد میگرده به قضایای شرطیه. این سه مقدمه، یه مقدمه من انشاءالله فردا میگیم و وارد بحث میشیم، نمیخوام خیلی طولانی بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.